رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
بانام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری از اچ ای کریک را با عنوان بلال بلال برای شما عزیزان روایت میکنیم. این اثر را انتشارات امیرکبیر در سال 1362 با ترجمه دکتر یعقوب آژند منتشر کرده است. در مورد نویسنده باید بگوییم که هیچ گونه شرح حال و اطلاعاتی در کتاب مذکور نیامده و در منابع ادبی و دینی نیز چیزی در مورد او نوشته نشده است. اما دکتر یعقوب آژند استاد دانشگاه، مترجم، منتقد و داستان نویسی است نام‌آشنا. او هر کتابی را به فارسی برگردانده، خواندنی از کار درآمده است. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت اثر را تقدیم حضورتان می‌کند. البته من بلال سیاه مساوی یا نامساوی ارزشی نداشتم. چیزی هم نداشتم که بگویم، ولذا آنجا هیچ و پوچ بودم. ولی از قهقهه امیه اربابم که با یک حالت مسخره کف دستش را زیر دماغ عمار برد تا قضیه را درز بگیرد، اما عمار با بیباکی دوباره مسئله را مطرح کرد، کلی لذت بردم. عمار گفت محمد به ما یاد می‌دهد که تمام انسان‌ها، تمام نژادها، تمام رنگ‌ها، تمام اوضاع و احوال‌ها در مقابل خدا یکسان و برابر است. سکوتی بر اتاق سایه افکند. بار دیگر نام خود را شنیدم. کسی گفت تو بلال، برای اینها فرق بین یک ارباب مکه و خودت را نشان بده. خودت را ادب کن، بر صورتت بکوب تا درس حسابی به زبانت داده باشی. این صدای اربابم امیه بود. من عبارتی را که حال و هوای آن لحظه ام را برساند تا به حال نتوانستم پیدا کنم، ولی میتوانم آن حال و هوا را ظالمانه و ستمگرانه بنامم. شاید هم واژه شکنجه مناسب تر باشد. به هر حال آنها شلاق را کف دستم نهادند و به صورتم اشاره کردند که خودم را ادب کنم. چطور و به چه زبانی برایتان نقل کنم که بعداً چه اتفاقی افتاد؟ حتی حالا باور نمی کنم که چطور بی احساس گیجی در مقابل آنها ایستادم. خاطرم هست در آن لحظه بسیار کوچک شده بودم، چون چشمهای ورامده اربابم امیه و نیمروخ ابو سفیان پیش رویم بود. و می دانید که ابو سفیان مردی بود که تنبیه و گوشمالی کار هر روزش بود، ولی کسر شأنش می آمد این عمل را نظاره کند. من امیه اربابم را تار می دیدم. اما عمار را به روشنی می دیدم. نگاه او روشن، صلح‌آمیز، بیباک، متواضعانه ولی خشمناک بود. در چشمهایش نیروی قوی تر از نیروی بردگی خودم می دیدم. پس به پشتیبانی نگاه او در یک لحظه حساس مالکیتم را عوض کردم و شلاقی را که داده بودند به گوشه ای انداختم. صدای نفس زدن آنها را می شنیدم. آنها می دانستند چه رفتاری را دیدند و من هم می دانستم که چه عملی انجام دادم. من دیگر بردهی شوریده شده بودم. عمار سعی کرد شلاق را از روی زمین بردارد. برداشت و سعی کرد آن را در میان پنجه دستم قرار دهد. زمزمه‌اش به سان خست و خست سینه‌اش در مغزم نشست. هرچه میگویند انجام بده بلال. انجام بده. آنها میخواهند خودت را به کشتن بدهی. ولی در آن لحظه، در آن دقایق که تازیانه را دوباره روی زمین پرت کردم، آرامشی تمام وجودم را آکنده بود. حالت ابو سفیان را در مقابل امیه می دیدم. صدای خنده نرم هند به گوشم نشست. به سوی او برگشتم. تمام عمرم به هند نظاره کرده بودم، ولی هرگز جرأت نکرده بودم خیره در چشمانش نگاه کنم. او را فقط در حالت زرق و برق دیده بودم. او اکنون هم سر تا پا زرق و برق بود. امیه اربابم آرام و ساکت و صامت بود و داشت فکر میکرد. دیگران منتظر عکس العمل او بودند. لحظه ای بعد از آن سکوت دردناک امیه به زبان آمد. بلال، تو اگر انسان باشی پس خدایانی داری. به بت‌ها اشاره کرد و صدایش نرم بود. اینها خدایان تو هم. تو نمیتوانی این خدایان را نادیده بگیری و خدای نادیده ای را به دیار بردگان من بیاوری. سرم را پایین انداختم و به بت‌ها نگاه نکردم. لحن صدای امیه تغییر یافت. تو را ادب خواهم کرد، ولی منتظر گرما و حرم آفتابم. افسوس که امروز گذشت. امیه این را گفت و به طرف اطرافیانش رفت. وقتی داشتن درباره من و طرز معامله با من صحبت می کردند، احساس می کردم تنابی به دور دستهایم و دور گردنم پیچیده شده و دارم خفه می شدم. من هرگز بیش از اندازه مطیع نبودم. آنها مرا بیرون راندند و بعد به سیاهچال بردگانم انداختند تا صبح فرا برسند. مرا تنهای تنها با خود واگذاشتند. تمام شب را به خود پیچیدم. چنان که گفتم، ارباب من در تنبیه کردن خیلی دقیق و سختگیر بود. به گفته او، کوبش تازیانه در دمدمه های صبح بدترین آتشی است که می تواند بردی را در تمام روز و شب بعد ملتهب نگه دارد. ولی من به چیزی بیشتر از شلاق خوردن می اندیشیدم. منتظر آفتاب بودم. امیه مرا به آفتاب وعده داده و محکوم کرده بود. در مکه آن روزها آفتاب تیغه مرگ بود. انتظار برای مرگ میتواند روزنه‌های نورانی در دل انسان روشن کند و در آن شب خداوند روزنه‌های توفیق و عنایتش را در دل من روشن کرد. آن شب بار دیگر پدر و مادرم را دیدم که در بستری از خمره‌های رنگ‌رزی در حیات دباغ‌خانه قدم می‌زنند. بر گرده پدرم به قدری تسمه کشیده بودند که زندگی خود را از دست داده و مرده متعدکی شده بود. مادرم سرفه میکرد. همیشه خدا سرفه میکرد تا اینکه بالاخره با همان سرفه ها سرش را بر خاک گذاشت و مرد. آن شب بار دیگر غم و اندوه آنان را لمس کردم. دیدم که دارند با همون غم و اندوه بی پایانشان به من نگاه میکنند. پدر و مادرم از اهالی حبشه، از پسکرانه های دریای سرخ بودند. هرگز نفهمیدم که به چه صورتی به دام بردگی افتادند. آنها هرگز از این مقوله حرفی و سخنی با من نراندند، چون همیشه برای آزادی تلاش میکردند. یادم هست مادرم یک بار به من گفت اگرچه تو برده به دنیا آمده ای، ولی همیشه گمانم این است که یک روز آزاد خواهی شد. مفهوم این گفته او همیشه قسمتی از راز و رمز زندگی من شده بود. آیا واقعا من سرانجام آزاد خواهم شد؟ تمام انسان‌ها بدون آگاهی قبلی زندگی و پایگاه خود را در اجتماع صاحب می‌شوند. هیچ انسانی نمی‌تواند به آنچه که واقعا تقدیرش است آگاهی یابد. هیچ کس نمی‌تواند بگوید من به فلان جا وارد خواهم شد. این خارج از قدرت بشری است. در آن شب بار دیگر پرنده خیالم اوج گرفت. آیا آنها مرا خواهند کشت یا برای همیشه از بردگی راحت خواهم شد؟ گرمی اشک را روی گونه‌هایم احساس می‌کردم. این اشک‌ها نه برای خودم، بلکه به خاطر رنج‌ها و دردهایی بود که پدر و مادرم متحمل شده بودند. یاد روزهایی افتادم که در بازار برده فروشان به حراج گذاشته شده بودم. بعد فروخته شدم و مدتی برده مردی بودم. سپس در میان گوسفندان و شتران او به کس دیگری فروخته شدم. از این دست به آن دست شدم. از زیر چوب به زیر لگد رفتم. از زیر لگد به زیر شلاق رفتم. تا اینکه برده امیه شدم. و حالا به دستور او زانوانم به گردنم بسته شده است تا آفتاب طلوع کند. این چه قضیه ایست خدایا؟ سگی در دور دست ها او می کند. مردی، برده دیگر کمی آن طرفتر از من در بسترش خورناس می کشد. در آن لحظات چه کاری می توانستم بکنم؟ و چه کاری کردم؟ 30 سال از آن روزها می گذرد. مغزم از کار افتاده است و افاقه نمی کند که همه آنها را به یاد بیاورم. ولی خاطرم هست که در آن شب ظلمانی در شیاری از نور مهتاب کفش دوزی را بر ساقه نشسته دیدم. حتی حالا هم وقتی کفش دوزی را می بینم خوشحال می شدم. کفش دوزها چه موجودات زیبایی هستند. وقایع آن روز و عصر و شب از جلوی چشمم می گذرند. چه چیزی مرا به طرف این پرتگاه راند؟ عمار؟ چه می توانستم با عمار بکنم؟ و یا عمار چه می خواست با من بکند؟ او فقط شلاق را کف دستم گذاشت تا بهانه‌ای به دست آنها ندهم. ولی همون لحظه دریافتم برده‌ای هستم که هیچ چیز نمی تواند مرا وادار به اطاعت کند. شاید فکر کنید که من آن تصمیم را گرفتم، اما سخت در اشتباهید. یک برده چه تصمیمی میتواند بگیرد؟ یک برده حقی ندارد که بتواند تصمیمی بگیرد. پس چرا شلاق وقتی که عمار آن را به دستم داد دوباره دستم افتاد؟ یک نفر برده حتی از خودش هم ترس دارد. چه رسد به آن که اربابش هم به او خیره شده باشد. من هرگز جرأت آن کار را نداشتم و یا احمق نبودم که شورش کنم. ولی جواب این مسئله در خیلی جاها نهفته است. کجا؟ آیا در محمد نهفته است؟ من بارها حضرت را دیده بودم ولی هرگز با او هم کلام نشده بودم. وقتی که بازارهای مکار تعطیل می شد، وقتی که کاروانهایشان در گرد و غبار جاده ها از نظر محو می شدند و مکه کوچکتر می شد، وقتی کوچه پس کوچه های آن برای چهره های آشنا خلوتتر می شد، من خیلی چیزا می دیدم. ولی اینها برای من برده هیچ نوع شعف و لذتی نداشت. ولی پیغمبر یک چیز دیگر بود. او هرگز از کنار انسانی حتی برده بدون سلام و احوالپرسی نمی گذشت. صبح داشت از راه می رسید. هوای تازه‌ای هوای کهنه پسین را پس می زد. تمام وجودم مالامال از این هوای تازه شده بود. خیالم به سوی خدای یکتا پرکشیده بود و آرام بودم. باید بدانید که من در آن ایام بی سواد بودم و الفبایی نمی دانستم. وقتی می گویم خیالم به سوی خدای یکتا پرکشید، منظورم این است که گویی بیابانگردی بودم که هیچ نوع چاه آبی نداشتم و سخت تشنه بودم. تشنگی در همه وجودم بود و همین تشنگی مجبورم کرد که هیچ چیزی از سختی های سیاه چال متوجه نشدم. در آن پگاه به خواست خدا خود را تسلیم الله کردم. تسلیم اسلام کردم. ناگهان خوشحالی عظیمی سر تا پای وجودم را پر کرد. و من حتی در میان غل و زنجیر احساس آرامش و رضایت میکردم. روحم پرواز میکرد. میدانستم تنها آرامش این است که توکل به خدای واحد کنم. این را عمیقتر از وجودم در قلبم احساس کردم. روحم آزاد شد. آرامشی خاص تمام وجودم را فرا گرفت. چشم به مرحمت خدای واحد دوختم و مشغول نیایش شدم. ترسم ریخت. سپس آفتاب رخ نمود و همه جا را زیر چتر نور خود گرفت. وقتی آدم های امیه به دنبالم آمدند از آنها تشکر کردم. تعجب کردند. آنها چه می توانستند بدانند؟ اصلا چه می دانستند که من چه حالی دارم؟ مرا دیوانه می نامیدند. چطور می توانستند بفهمند که من با فکر خدایی آرمیده بودم که مرا خلق کرده؟ همه جا و همه کس را خلق کرده و چه کاری می توانستند در خصوص من انجام دهند مگر خواست اراده و تقدیر الهی را؟ من برای آنها، برای بیچارگیشان دعا کردم تا بلکه از آن رهایی یابند و دستهایشان بلندم کردند. آنها چطور می توانستند بفهمند که خدا قبل از آنها مرا از هول و وحشت دستهایشان رهانیده است؟
وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم ماسک نمیزن مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر آزیه. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن. توله حلی یل عظیم لا اکراه فردی قطعت سوگین روشت من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم. مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من دادم.
انتظارم روز شد. میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود و بر میرود، میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود و بر میرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.